سر امام حسین و حضرت علی اصغر توی تشت بود. اهل بیت هم نشسته بودن. یهو رباب از جا بلند شد، پرید سر تشت، سر آقا را گرفت به سینه. مأمورین عبدالله ریختن روش بزدن، باز شلاق و تازیانه و کتک مفصل سر را از دست این بانو گرفتن. بعد بی بی زینب علیها السلام فرمودن که رباب، آخه میبینی که اینا خیلی نانجیب میزنن، چرا این کارا کردی که اینقدر بهت بزنن؟ عرض کرد خاتون، وقتی که آقا اومد تو خیمه ودا کنه، شما محرما ریختی دورش، خواهرا، بچه خواهرا، دختر ریختی دورش، من هر که نگاه کردم حیا میکنم میون محرما بیام آقا را بغل کنم، دلم هوای آقا کرده بود خیلی. انشالله هر کی دلش هوای کربلا کرده خدا نصیبش کنه، انشالله خدا کمکش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المسدد، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ما شاء الله وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا خستگان عشق را، خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد انشاءالله. دعا کنید بهش. مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی در مکیال المکارم جلد دو، به نظرم صفحه 382 اونجا هاشه، میگه یک بزرگ محضر امام زمان سلام الله علیه رسید، آقا بهش فرمود تو مجالسی که مال اجداد من گریه میکنید و عزاداری میکنید برای فلجم دعا کنید، هر کی این کارا بکنه من دعاش میکنم. اگه میخوای آقا دعات کنه مشکلاتت حل بشه، الان دم در بشارت دادین علی بلور که پلیشب براش حمد شفا خوندید یه مقدار بهتر شده، رو به بهبودی است، بازم دعاش کنید، به بیمارا دعا کنید، به آقا دعا کنید. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. اونقدر از کردگار خیشتن امیدوارم که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد. باغبانا یا سختی دیما سی روز است آخر، نوبهار و نغمه ملغ خوش الحال خواهد آمد انشاءالله. دردمندان بی پناهان مستمندان را بگویی، ملجأ عالم پناه بی پناهان خواهد آمد. پرچم سرخ حسینی شاهد است، یعنی برای انتقام خون سالار شهیدان خواهد آمد. اصغرا اصغرا سوز گلو، آخر دل ما را مسوزان، صبر کن مرهم گذار زخم پیکار خواهد آمد. این تیری که به گلوی علی اصغر زد حرمله، آورده بود به مردان جنگی و بزرگ بزنه، چند برابر حجم گلوی علی اصغر بود. سر تیر رفت جلو تو استخوان گلو گیر کرد، پره پره پهن ته تیر در حلقوم افتاده بود و آغازاد بال بال میزد. صبر کن یا فاطمه، شب اول ماه و دیگه دو شب دیگه بیشتر به عمر بیبی باقی نمونده، لحظات آخر عمر بی بیه. صبر کن یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو در مان خواهد آمد. اینقدر آخر منال از ضربت بازو و پهلو، غم مخور چون پادشاه دل نوازان خواهد آمد یا صاحب الزمان. صداش بزن آقا رو دعوتش کن بیاد کنار بنشینه. یا صاحب یا صاحب الزمان سلامتی و فرجش عاقبت بخیر میشی صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. پریشب در ثواب و فضیلت و عظمت سوره مبارکه یه چند حدیثی محضر مبارکتون عرض کردم و پریشب و دیشب عرض کردم اول فراز این آیه شریفه با کلمه شریف قد محقق و مسلم اعلامی فرماید، یعنی 100% که خدشه بردار نیست. مؤمنون رستگارند. این مؤمنی که رستگار است، یعنی مؤمن یعنی کسی که شهادت به توحید و نبوت و امامت را به زبان اقرار میکنه، با دل و قلبش قبول داره، با زبونم اقرار میکنه. چون ایمان سه رکن داره: اول اعتقاد به قلب، بعد اقرار به لسان و به زبان، بعدم عمل به ارکان. یعنی سه تا باید با هم باشه، اگر نباشد می شود نفاق. عرض می‌کنم که اگر باشد و با زبان چیز دیگه باشه میشه تقیه. تقیه و نفاق جاش انشاءالله فردا شب، چون یه بحث دیگه هم دارم کنار، چون شهادت فاطمه زهرا دیگه شب جمعه شب شهادت بی بی است و هیئت میاد و رو میخوام مقتل بخوانم از او کتاب و روزه بخوانم، اینا میخوام فردا شب آماده کنم جمعیت و بچه های شهر و همه را برای عزاداری انشاءالله. لذا خوب گوش کنید، فردا شب یه حرف بحث جدایی دارم، گوش کنید. میفرماید که قد افلح المؤمنون، مؤمنی که با دل ایمان به خدا و رسول خدا دارد، خود توحید نبوت امامت معاد اصول و فروع را قبول داره، بعدم با زبان اقرار میکند. این دو رکن، رکن سیومش عمل به ارکان است. عمل به ارکانش الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم نماز میخونه هم در نماز خشوع داره. تحصیل خشوع را هم دیشب یا پریشب عرض کردم که چطور تحصیل خشوع میشود که تو نماز حواست این ور اون ور نباشه، با تکرار نمیکنم. اول بحث نماز است. دیشب آیات و پریشب و دیشب آیات و روایاتی در زمینه با نماز محضر شما عرض کردم تا رسیدیم به اینجا دیشب که تنها عبادتی که مظهر و مظهر اعتقاد و اعتراف به اصول دین است نماز است. همین ایستادن رو به قبله، کعبه قبله است که مال مسلمین است. حمد و سوره که میخوانیم قرآن است، کتاب آسمانی مسلمین است. این عمل عملی است که پیغمبرش رسول الله است، دینش اسلام است. همینقدر که ایستاد و اذان گفت و اقامه گفت و وضو گرفت اونجوری که دستور خود اهل بیته و عرض شود بر این که آمد اینجوری تا رو به قبله و قرآن و نماز، این اصول دین رو اعتراف کرده است. در اینجا تا اینجاش مخالفین و شیعه و مخالفینش تقریبا چیز کم و زیاد مثل همند، اما در نماز یک حالتی است که در بقیه عبادات نیست. تو مسجد الحرام وارد میشی 300,000 نفر یک جا میگن الله اکبر، رو به کعبه با میسن مثلا، یا تو مسجد النبی 95,000 متر مربع قابلیت من 200,000 چقدر داره که وایسن نماز. وقتی میگید الله اکبر معلوم است که اینا خدا و رسول خدا و قرآن و حالا با زبون ها ایمان دلی ندارن، اگه داشتن حالشون بهتر از این بود، اما الله اکبر میگه و دستش هم زدید اینجا، یعنی امام من عمر است، امامتم را از سقیفه گرفتم. یعنی نماز نشون میده که شما امامت کیه، امامتت را از کدوم مکتب گرفته ای؟ همینقدر که میگید الله اکبر یعنی بعد از پیغمبر سقیفه، من قدی رو قبول ندارم. اما اون کسی که میگید الله اکبر و یاد اگر تقیه نیست، اگر تقیه نیست مثل همین جای مهر جلوش میگذاره و تربت، یعنی من امامتم را از قدیر خم گرفتم و گل کرب و بلای تو بود مهر نماز من، به عشق بوسه بر این خاک گاهی سر فرو دارم. توجه کرد چی عرض کردم؟ اون کسی که دستش را میذاره بر شکمش، یعنی من علی را قبول ندارم، بعد از پیغمبر اکرم امام من دیگریست، خدا با همونا محشورش کند که خواهد کرد. و اونی که مر میذاره یا دستاش پایینه، یعنی من امامم امیرالمؤمنینه، من اونا را قبول ندارم. بنابراین عبادتی که اینجوری، تنها عبادتی که اینجوری مظهر و مظهر اعتقاد است، نماز است. اون وقت یک سوره است، حالا یا دویم سوره است یا سیوم سوره، با اختلافی که در تفاصیل و مفسرین داره، بالاخره اول سوره اوائل است که در مکه نازل شده، سوره مدثر است. یکی از فراز آیاتش اینه، میفرماید که بله بله، کل نفس، اعوذ بالله من الشیطان، کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین فی جنات تساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين. میفرماید که عرض بدن اینکه روز قیامت که میشود و بهشت یا در بهشت مستقر میشن، جهنم یا در جهنم، چند جای قرآن کریم مثل سوره اعراف و همین سوره و جاهای دیگه ما داریم که جهنمی ها بهشتی ها هم دیگه را میبینن، با هم دیگه حرف میزنن، یه مقدارم چون فاصله است با داد حرف میزنن، نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیذوا علینا من الماء سوره اعراف، و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا و اذن مؤذن کامل المؤمنین سلام الله علیه، تا آخر سوره اعراف. یکی از جایی که خدا من رو میفرماید جهنمی و بهشتی هم دیگر رو میبینن و با هم حرف میزنن، در معاد بحار رحمت خدا به علامه مجلسی حدیث نقل میکنه که آقای امام صادق فرمودن طبق این حدیث که بالاترین عذاب برای جهنمی ها اینه که وقتی تو جهنم قرار میگیره نشونش میدن، میگن آقا جون اونجا را میبینی بهشت برین و فردوس اعلی و همه عظمت و اون همه خوردنی ها و حور العین و غلمان و مولدان و مخلد و الی آخر، اینجا جا تو بودا، با این کارهای دنیا از دست داده رفته اونجا، اینجا جا تو بودستا، چون هر کسی را انسان خلق میکنه، هر کسی را خدا خلق میکند بهشتش را خلق میکند، جهنم خودش درست میکنه. یا ایها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، میگه هیزم جهنم انسان ها، جهنم خودمون درست میکنیم، خدا جهنم مال ما خلق نمیکنه، خودمون جهنم خود با خودش خودمون درست میکنیم، دنیا خود آدم با دست خودش آتش روشن میکنه. اما بهشت تا وقتی خدا خلق کرده است، بهشت شما رو خلق کرده است، چون و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، عبد خدا بشی بهشتش موجوده، بهشت هم هست الان درش هم بازه، جهنم هم هست درش بسته است. سوره زمره، وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا تا آخر. این یه واو تو این آیات اضافه داره که ما شاهد بر این است که بهشت الان هست درش هم بازه، مثل مساجد، مثل حرم امام حسین، مثل ولایت درش بازه. عرضمت بر این که بگذارم، اون وقت جهنم یا با بهشت یا با هم همو میبینن، با هم حرف میزنن، میگه یه لیوان آب به ما بده، میگه ان الله حرمهما علی الکافرین، اگه میخوای آب بهش بخور باید اونجا بیای، اونجا نمیشه، تو باید بیای اونجا، اونا نمیارن اینجا، حالی چون تو باید بیای سراغ امیرالمومنین، علی سراغ تو نمیاد. بهش اینه. عرضمت بر این که بعد فرمودن که بهشت یا به جهنمی ها میگن ما سلککم فی سقر، شما چیکار کردی تا جهنم اینجوری گرفتار شدید؟ سوره مدثر، سوره کوتاهی هم است، سوره آخر قرآن کریم است، جزء 29 اواخر جزء 29 قرآن است، میفرماید که اول حرفی که جهنمی ها به بهشت یا میزنن میگن لم نکن من المسلین، ما نماز نمیخوندیم، حواست ما نماز نمیخوندیم، صبح ساعت 20 دقیقه به 6 اذان صبح ها میگن، هفتم تقریبا، هفتم آفتاب میزنه، تو یک ساعت و 20 دقیقه یکی سیپا میشه، 2 دقیقه وضو میگیره، 3 دقیقه هم یه نمازی میخونه، ها یکی هم پا نمیشه و نمیخونه و میخوابه، ظهر و عصر و مغرب و شام همینجور. اگه مردیم و رفتیم اون طرف دیدیم خبری نبوده که نیست اینجور. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، اونی که وضو گرفت یه نمازی خونده ضرر نکرده، خب حالا انگار افتاده بوده پا تلویزیون و پا ماهواره و با این موبایلای که قد لنگ قلعه در خیبر اینجوری اینجوری فرانسه و آلمان و لندن، حالا انگار نشسته اونجا، انگار نشسته سر بلا داره و تو بخش لا داره و انگشت هم تسبیحش از سر داده. اما اون کسی که نخونده وقتی رفت اوور دید ای بابا باید میخونده چیکار میکنه؟ حجابش همینجور، رباش همینجور، روزش همینجور و الاخر. ببین. و اما فراز بعد، انسانی مؤمنی رستگار است که بعد از نماز مراقب نمازش، مراقب زبانش باشه. دیشب عرض کردم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز خود به خود فیزیکی تکوینی انسان از گناه، فحشا و فساد و اولی و دومی و سومی دور می کند انسان. بفهمده قرآن کریم آیه حدیث صحیح تفسیر برهان رضوان خدا و علامه بحرانی واقعا اصلا که فیزیکی نماز وقتی نماز شد انسان را از لغو دوری می دهد. و الذین هم فوری فراز بعدی، قبل از این که بره در فرازهای بعدی و صفات و خصوصات بعدی، فوری می‌فرماید والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنی که نماز خون دیگه دور و بر لغو نمیره. حالا من تفاصیل را مطالعه کردم و اونا مطالبی که بزرگان مستفاد از روایات است. لغوی که قرآن کریم می‌فرماید مؤمن نمازگزار، مؤمن نماز خون از لغو اعراض می‌کنه. این لغو چی چیه؟ لغو والذین هم عن اللغو معرضون، لغو تفاصیل رو من مطالعه کردم و روایتش هم دیدم، اینا دستبندی کردم یا نوشتم دندوتون میگم. لغوان عملی است که بی هدف است، یعنی انسان یه کاری میکنه بدون هدف. یه وقت آدم، حالا من خودم رو میگم، وضو میگیره و عبا اماله بار پوشه خونه میاد بیرون، آقا کجا میری؟ میرم سر مزار. کجا میری؟ فلان آقا فوت شده میرم فاتحش. کجا میری؟ میرم نون بخرم. کجا میری؟ میرم ماست بخرم. هدف دارم مار رفتنم. اما وقت همینطور پا میشم میام لاغ 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 تو کوچه راه میرم بی هدف. کجا میری؟ جا ندارم برم. کجا ما کار دارم؟ کاری خاصی ندارم. هر کار بی هدفی را اون وقت قص علی ذلک، قص علی ذلک که دیگه من بخوام مثال بزنم و شرح بدم، وقتی من گرفته میشه و بی خودی. خودت ماشاءالله هم ملایید هم عاقل و بالغ و باهوشی، کاری که هدف نداره بی هدف است، اینا میگن لغ. روایت داریم تفسیر. و اما دومی، کاری که فایده نداره. کاری که فایده نداره یعنی بچه ها را دیده بودی آیه قرآنه اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون و لهون. بچه میمد کوچیک که بودیم، خود ما هم همینجور بودیم، ما حالا دیگه بچه که بودیم کوچولی بودیم، کوچیک که بودیم صبح می شدیم کارخونه داشتیم، میمدیم تو باغچه خود پیاله آب هم داشتیم میریختیم رو خاک ها، گل بازی میکردیم 2 ساعت گل بازی، همه دست و پلمون پر گل میکردیم، بعدم لغت ها مالیدیم روش پاپ میشستیم. دو تا کار بی فایده. مؤمن کار بی فایده انجام نمیده. مؤمن عمرش را هدر نمیده که چیزی ته کارگیرش نیاد. مؤمن عمرش را سرمایه گرانبهایی که وا نمیسته به سرعت داره میره، شب و روز و انفاسکم خطوعکم الى الموت، نفسادون قدم های شما به سوی مرگ. چشم بر هم زدیم هم حواست به منه بی فایده. سوم این بیان سومی تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی میگه ما لا یکون واجبا ولا مستحبا. لغو نیست که نه واجبه مثل نماز صبح، نه مستحبه مثل روزه اومدن. لغوی که مؤمن گوش، لغوی که مؤمن نمازگزار ازش اعراض میکنه، گوش خانم گوش آقا گوش، لغوی که مؤمن نماز خون، مؤمنی رستگار است که نماز میخونه و خشوع داره، این مؤمن نماز خونه خاشه، کاری که انجام میده، یا واجب است مثل نماز صبح، یا مستحب است مثل نافله، قرآن خوندن، عاشورا خوندن، روزه رفتن، نماز جماعت رفتن، مشهد رفتن، کربلا رفتن، ذکر گفتن، صلوات رسادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مال عزای اهل بیت مشکی پوشیدن، روایات گوش، روایاتی که اینو من یه بار گفتم بگم و الان که یادم بذار بگم، روایاتی که میگوید مشکی پوشیدن مکروه است، استاد فقیه فرزانه ای که تا زنده بود کسی جرأت نمیکرد دیگر رو بگه اعلم است. خیلی هنر داشتن کسانی بتونن بگن غیر از ایشون کسی اعلم است. آیت الله العظمى استاد بزرگواری که در 15 سال من شاگردش بودم، آیت الله شیخ جواد تمیز جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه، فقیه دل سوخته ولای اهل بیت، تنها فقیهی که بدون عبا مشکی پوش پا بدنه تو عزا فاطمه زهرا میدوید رو اسفالتای داغ قم، آیت الله تبریزی بود، خدا رحمتش کنه. فرداش یه چیزی میخوام بگم ان شاء الله بیاید. عرضمت بر این که ایشون در بحث نماز، بحث کتاب و سنت که تردیس میفرمودن به لباس نمازگزار، تمام روایاتی که میگوید مشکی پوشیدن مکروه است سند نداره، یا مزمر است، یا مرفوع است رفعه، یا مرسل است عن رجل، یا رویه، سند نداره. اگه بخوایم بگیم حکم خداست باید سند محکم باشه، از طرفی یک مطلب دیگه هم هست، این روایت از زمان امام صادق به بعد است. اینا بذار بگم چون گفته بودم میگم، به امام نامه نوشتن، تلفنم اسمم دادم بلام، حالا هستش یا نه نمیدونم، خیلی اینا حواسم هست، میخونم اسمم، من روزی نیم ساعت اسمم میخونم بگم چی چیکار داره بام. خب عرضمت بر این که کاری که رفقا بام دارن، سال 132 ابو مسلم خراسانی با چند صد هزار لشکر از خراسان که افغانستان بود و ترکمنستان بود و همین خراسان کنونی ستای امروز و افغانستان، اومدن به سمت بلاد اسلام، بنی عمر از بین بردن، بنی عباس لباس سیاه پوشیدن، لباس سیاه پوشیدن شعار بنی عباسی بود، هر کسی لباس سیاه نمپوشید میگفتن بنی عباس قبول نداره، هر کس لباس سیاه میپوشید میگفتن مال بنی عباسه. پیغمبر اکرم فرمود لا تلبسوا لباس اعدای، حدیث قدسی است، خدا پیغمبرم به مردم بگو لباس دشمن من رو نپوشید. این روایات که میگن لباس مشکی مکروه و و و و و زمان بنی عباس است، امام ها میفرمدن چون به شیعه میفرمدن شما لباس مشکی نپوشید، مثل اونا میشید، مثل بنی عباس میشید. حدیث داریم یه روزی جبرئیل نازل با پیغمبر اکرم، یک عمامه سیاه گنده، یک دشتاشه سیاه، کمربند سیاه، یه شمشیر، یه قیافه. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل این دیگه چه قیافه‌ایه؟ گفت این قیافه پسر عموات عباس، به حکومت میرسن 530 سال، این لباس مشکی آره اوناست. اینی که ائمه ما فرمودن لباس مشکی مکروه است نپوشید، نفهمم مکروه است، فرمود نپوشید چون هر کسی اونجا لباس مشکی میپوشید یعنی من از بنی عباسم، طاغوت و کفر. اما امروز که دیگه حرفا نیست، کوبانی عباس امروز عوض شده است. یعنی چی؟ یعنی موضوع وقتی عوض شد حکم عوض می شود. یعنی چی؟ یعنی انگور را که می ریزی تو خمره 40 روز بعد شراب است، نجس است و خوردنش حرام است. قبول داری؟ ها؟ اونا که در محرم بندر عباس خوردند و 16 تاشون مردند قبول نداشتند. در عاشورا 60 نفر بندر عباس شراب خوردن، 16 تاشون سنکوب کردن جا به جا مردند، باقیشون هم تو کمان نه مردن یا نه. شما قبول داری که حرام است؟ این چهل روز نجس است و حرام است. از چهل روز به بعد سر 80 روز خودش که می شود سرکه، خودش پاک می شود، قمقمه و بلونیش هم پاک می شود، دستمالی هم که درش است پاک می شود، خوردنش هم نه فقط حرام نیست، حدیث داریم تو خوناتون سرکه نگه دارید شیاطین دور می شن. موضوع که عوض شد حکم عوض می شود. امروز دیگه بنی عباسی به کار نیست، بنی عباس که به کار نیست که شبیه اونا بشیم که هیچی، موضوع عوض شده است. یعنی تبدل پیدا کرده است به این که هر کسی مشکی بپوشه، ماه ربیع الاول، ربیع الثانی، ذی الحجه مثلا، میگن آقا بلادر چرا مشکی پوشیدی؟ میگه مثلا بابام، مادرم، رفیقم، دوستم، و و و، درسته؟ اما تا محرم و صفر و فاطمیه مشکی پوشیدی دیگه کسی میگه آقا چرا مشکی پوشیدی؟ یعنی امروز مشکی پوشیدن شده از شعار شیعه برای عزاداری اهل بیت، موضوع عوض شده است. روایتی هم که میگه مکروه است و نپوشید، اون روایات یک کدومش سند نداره. من آمادم اون بحثی که آیت الله تبریزی کرده است و منم دارمش، بیارم دونه دونه بخونم برای پادشاه. یا مگد ان رجله، یا مگد رفعه، یا مگد ان من حدثه، هیچ کدوم بررسی کرده. اما یک زمانی مشکی پوشیدن شبیه بنی عباس بود، نه تنها مکروه، اصلا حرام بود، جایز نبود، چون تا می پوشید می شد مأمونی، هارونی، بنی عباسی می شد. اما امروز اینجور نیست، موضوع عوض شده. و نه تنها شبیه بنی عباس بودن نیست، بلکه مبدل شده است به این که ایشون عزادار فاطمه زهراست، مشکی پوشیده، شبیه به امام زمان شدی. اون روز شبیه بنی عباس می شدی؟ نه، حالا شبیه امام زمان می شی. آره. بنابراین اصلا لباس مشکی پوشیدن اصلا مکروه نیست. اینا بدونید، اینا بدونید. بنی عباس سال 132، سال 132 بنی عباس، بنی امیه، بنی عباس نه، مسلم خراسانی برانداخت، اومدن به امام صادق و گفتن این حکومت مال مان، مال بنی عباسه، دادن به ابوالعباس صفا 4 سال، 132 تا 136، بعدم دادن به منصور دوانیقی 530 سال هم حکومت کردن. مغولات بهشون بردن، میدونی که مغول خواجه نصیر طوسی رو از بین بردن. الذين هم عن اللغو معرضون، اخا ما لا یکون واجبا ولا مستحبا. امروز بالاتر از این من میخوام بگم، میخوام بگم نه تنها مشکی پوشیدن مکروه نیست، حتی تو نماز. این فقیه بزرگوار روایات دونه دونه بررسی کرد و فتوا داد، حقم همینه. اگر ما بخوایم بگیم حکم حکم خداست، یا واجب یا مستحب، باید دلیل قاطع یا آیه قرآن یا حدیث صحیح. نداریم، مگه داریم؟ بیا نوکر دادم. خب نیست، هیچ کدومش معتبر نیست که بشه فتوا بدی، الا از باب احادیث من بلغ، که اونم نمیخواد بگه نه، میخواد بگه که رجاء انجام بده، نمیخواد بگه مستحبت، میخواد بگه رجاء انجام بده. رجاء از ثواب، کلمه رجاء تو روایت من بلغ هست. حالا این بحث حوزه و یه سو دیگه بخوام بیشتر بازش کنم، به درد شما نمیخوره، خسته دو میکنه. نه تنها مکروه نیست، چون شعار عزاداری شیعه است، مستحب است و ثواب هم داره. شنیدی؟ نه تنها لباس مشکی این زمان مکروه نیست، بلکه پوشیدنش. لذا اگه روز نهم ربیع که مشکی پوشیده باشه، میگید نهم ربیع چرا مشکی پوشیده ای؟ تو دیگه چرا مشکی پوشیدی؟ ها ببین، همین معلوم میشود، ها همین معلوم میشود، معلوم میشود. بنابراین لباس مشکی نه تنها مکروه نیست، بلکه در عزای اهل بیت مستحب است، چون شعار عزاداری زهراست. انشاءالله بپوشید و صبح شنبه بعدمون تو گذرا یکی یکی یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، لحظات آخر عمر فاطمه از هوا کارا داشته باشید. علی داره تنها میشه. ابن ابی الحدید میگه که تو فاطمه زهرا زنده بود، کان لعلی الوجه ما دامت فاطمه. مادامی که فاطمه زهرا زنده بود، باز یه سلام ازش جواب میدادن. وقتی مرد دیگه روشنا بر میگردوندن، وقتی فاطمه شهید شد روشنا بر میگردوندن، دیگه اصلا محلش نمیذاشتن. تو مسجد میدستن میگفتن این آقا کی بود اومد تو اصلا؟ ای داده بیداد. خب حالا من سوال میکنم، اما دیگه سوال فقط از شما میکنم، نظر خودم دیگه نمیگم.
مؤمن رستگار نماز خون هر کاری انجام میدهد، یا واجب است نماز، یا مستحب است، مشکی پوشیدن، عزاداری فاطمه زهرا و الاخر،
فیلم های تلویزیون و ماهواره واجب یا مستحب،
موسیقی های که تلویزیون میزنه واجب یا مستحب. به آیای قرآن قسم، حدیث صحیح، امام صادق فرمود یکی از چیزایی که عمر را کوتاه میکنه، رزق را تنگ میکنه، گوشت کیلویی 10 تومن را میکنه، 110,000 تومن موسیقیه. خلاص، حرام است و حرام است و حرام. واجب که نیست، مثل نمازه؟ نه. مستحبه؟ مثل قرآن خوندن میمونه؟ نه. ببندید. حدیث معتبر است، مقابل حدیث فتوا دادن، اشتباه کردن. این بدبختی ها ما مالی موسیقی هاست. حالا من یک اسمس دارم برای من خوندم اسمس دارم. هم خانم آمده در خونه ما. آقا تو را خدا راجی به حجاب حرف بزن. اون اول که راجی به حجاب من صحبت کردم پارسا. رو کانالم هم هست. اما یه مطلب بهت میگم. یک سال من راجی به حجاب حرف بزنم. تلویزیون سارا ساداد خادم و شریع علا بد حجاب و بی حجاب میبره اروپا، شطرنج بازی میکنه، نشونش میده، همه کارو من خلاص میکنه. سارا ساداد سیده سا پدر بزرگ که علما بود، این رو سرش میون سرش سارا سا خادم و شریع، خادم و شریع فاملشون بود، از علما بود در تهران. خارج از کشور شطرنجی که پارسال گفتم چی چیه؟ امام رضا سلام الله علیه فرمود نگاه کردن به شطرنج مثل نگاه کردن به عورت مادر است. امام سجاد فرمود ما را که بردن یزید شطرنج بازی میکرد و شراب میخورد، هر کی شطرنج را ببینه با لعن یزید کند، اما ما بازی میکنیم باش تو اروپا، دخترمون بی حجاب، من چیکار میتونم بکنم دیگه؟ فوری میگن تو بیشتر میفهمی یا تلویزیون؟ اگه بگم من، میگن تو غلط کردی، بگم اون، میگم پس خفه شد، راستم میگم، راست میگم. وارل آب برده، گرچه آب دیگه جای نیست، اما اینی هم که بود وارل آب برد، چیکار میشه بکنیم؟ من میخوام ببینم دختر سید شیعه تو اروپا شطرنج واجب یا مستحب؟ مؤمن نیستی بابا، از فکرات که بیرونه پیداست. همه معاصی یه تفسیر، یکی از تفاسیر الذین هم عن اللغو معرضون، فرمودن منظور از لغو دروغه. دیدم که بدنم بلرزه دیگه نمیتونم. یکی از گناهان دروغ، یکی از مصداقای لغو دروغ است. یکی از الذین هم عن اللغو معرضون میگه مؤمن نمازگزار فوش نمیده. فوش وقت چه روایات در زمین فوش داریم، حالا من میتونم واسم رد شم. یکی از مصادیق لغو غناس، یکی از مصادیق لغو لهو و لعبه، بازی های سرگرمی های بیهوده و بیخاصیت. یکی از مصادیق لغو گناهان زبان است. من آمادم آمادم الان اینجا اعلام آمادگی میکنم، دست شما درد نکنه جوون. و آل محمد و عجل فرجام. من آمادم بشورم 190 گناه از این زبون میاد بیرون. مولا سلام الله علیه تونه که بلاغم فرماد جرمهو صغیرون جرمهو کبیرون، وزنش خیلی کمه اما گناهان گنده گنده ازش میاد بیرون. من آمادم بشورم هر گناهیم شمردم، یا آیه یا حدیث میذارم کنارش، 190 تا گناه از زبون میاد بیرون، 190 تا. بعضیش حد داره. خیلی عذر میخوام، خانوما ناموس منن، شما هم برادر و عزیزان منید، عذرخواهی میکنم. گل به جمال دون، صلوات بر محمد آل محمد، نثار زنده و مرده دون، عذرخواهی میکنم، ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر کسی به کسی بگه دیوس، 80 ضربه شلاق داره، 80 ضربه شلاق داره. گناهان کبیره، گناهانی که از زبون میاد بیرون 190 تاست. دروغ یکیشه، غیبت یکیشه، فحش یکیشه، عرضبت بر این که 190 تاست. یکی از مصادیق لغو افکار بیهوده ای که انسان از خدا غافل کند. مؤمن نمازگزار فکرش تو خداست و نماز هم وقتا بذاره کار میکنه تو خداست. فکر بیهوده و افکار شیطانی و بذاره چیز بهت بگم. شیخ مفید سلام الله علیه یه شب خواب دید فاطمه زهرا علیها صلوات الله امام حسن و امام حسین به این دست و اون دست اومد پروش فرمود یا شیخ علم هم الفقه، این پسر دو پسر منا فقه یادش بده، علمش چی میگم درسشون بده. شیخ از خواب بیدار شد گفت سبحان الله فاطمه زهرا حسن حسین علیهم صلوات الله یعنی چی حرف. یهودی درا میزنن درا وا کردن کیست، دید مادر سید مرتضی علم الهدا کاظمان قبرشه و سید رضی نهج البلاغه، این دو تا آقازاده این دست اون دست اومد تو فرمود یا شیخ علم هم الفقه. گفت خب تعبیر خوابه ما فهمیدم. خب گوش کن، اون موقعی که اومدن این دو تا آقازاده 8 ساله و 9 ساله بودن. شیخ گوش کن ببین این حرف، الله اکبر. یه نگاه بهشون کرد دید 8 سال 9 سال، گفت بفرمایید. سر انداخت پایین شروع کرد درس دادن. 10 سال گذشت، یه روز روایات ریشونه کردن ریشا شیخ در درس میخواست بخونه تدریس کنه، روز قبلش به عدد شاگردا شانه خرید و آورد به هر شاگردشونه داد، به این دوتا آقازاده نداد. این آقازاده اومدن خونه گفتن مامان شیخ امروز شونه آورده بود به همه شاگردا به ما نداد. مادر اومد گفت شیخ بچه ها من 18 ساله ریش دارن، چرا پس به اینا شانه نداده ای؟ گفت عجب میگه اینا ریش دارو بردن. گفت بله، گفت 10 سال قبل که من دیدم ریش نداشتن دیگه تو این 10 سال بهشون نگاه نکردم که من بادا گناه باشه. مثل ما اگه این حرفاییم جونور که تو تلویزیون آمریکا حرف میزنه مهدی فلاحتی بشنوه مسخره میکنه، ولی اول مسخره خود ملعونشه. بهایه سا میدونی که بهایه این مهدی فلاحتی بهاییه، آقاش آخوند بود، آقاش آیت الله بود، اما سهم امام که بخل وظیفه عمل نکنی طولت اینجوری میشه، بهایه میشه گوینده تلویزیون آمریکا، همه را مسخره میکنن. اگه این بفهمه مسخره میکنه، چون نمیفهمه بفهمه. ای پدرش رو از دنیا رفت، 100 تا کتاب داشت، 101 101 دونه کتاب داشت، مثل 50 تا سید رضی برداشت، 50 تا سید مرتضی، یه دونه مون کتاب های گرد وسط پاره کنه خود یه به درد نمیخوره. سید مرتضی فرمود داداش، بزرگتر بود سید مرتضی، فرمود داداش، گفت بله، گفت این یه دونه کتاب را اون کسی بردارد که از اول عمرش تا حالا گناه نکرده باشه. سید رضی فرمود نه، صاحب نهج البلاغه فرمود اون کسی بردارد که فکر گناه هم نکرده باشه. سید مرتضی فرمود من قول میدم گناه نکردم، اما فکرش بکردم خطور نکرده باشه نمیدونم آره یا نه. سید رضی فرمود من قول میدم فکرش هم نکردم به خطو بردار، میشه نهج البلاغه. اونا نماز میخوندن کنار امام موسی بن جعفر هم قبل متحرش، اونا نماز میخوندن، اونا نماز میخوندن. سراغ داره نماز خون اینجوری؟ گشتم نبود نگرد. یکی از گناهان زبان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آروم آروم تا میرم یه حاج مجید، همینقدر که حاج مجید اومد تو من جمعش میکنم و روزه میخونم بدم دستش، خیلی قشنگ روزه میخونه. شب آخری هم هست که ایشون میاد، فردا شب ایشون دیگه نیستش. عرصبت بر این که بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از گناهان زبان، اعوذ بالله من الشیطان، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا، اینجا رو گوش کن، اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی خیلی از گمانهایی که به ذهن انسان راجع به مسلمین خطور میکنه گناه است. میگه تو فکرتم بخوای به رفیقت تهمت بزنی، نه به زبون، نه به زبون، زن گمان میکنم اینجا وایساده یه همچی کاری داره، گمان میکنم این مورد نکن. یا ایها الذین آمنوا، سوره حجرات، اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی از این گمانهایی که میبری گناه است، نکنی یا اجتناب کن، اجتناب کن. گوشوی چیز بهت بگم، از قرآن بگم که از خودم نباشی که مستمع قرآن باشی. سوره یوسف، خب یوسف سلام الله علیه دید که رفت تو، به قول امروز یا تو سیاست، گوش کن، از قرآن بگم که هرچی میگم از قرآن بگم، رفت تو سیاست که برادرش بنیامین را پل خودش نگرداره. راهش چیست؟ چجور نگرش داره؟ باید بهانه باشه نگرش داره. گوش کن، به مامورینش گفت که پیمونهی که سقای ازش آب میخورد، حالا پیمانه شده است و گندوم پیمان میریزن داخل گونیا، میدن به دست مراجع کنندگان. خب فرمودن که پیمانه را بگذاری داخل گونی داداشم بنیامین. بعدم بعدم گفتش که ایت و العیر نکم لسارقون، اوی کاروان دوزی کرده، پیمونه نیست. قالو مازا تفقدون، چی گم کرده؟ قالو نفقد سواع الملک، پیمونه شما رو گم کرده نیست. گفتن ما جان لبسن فل از ما نمیده برای فساد، ما پیغمبر زاده ایم، ما دوز نیستیم. گفتش که بگو ببینم، فما جزا و من وجد فی متاعه، این پیمونه را تو گونی گندم کسی پیدا کردیم، جزا چی چیه؟ از خودشون گرفت. گفتن جزا ما رسمون در بنی اسرائیل اولاد یعقوب فلسطین و این است، هر کسی دزدی کرد یک سال نگهش میداریم، بیگاری بکند کار بکنه مزن بهش نمیدیم، یک سال نگهش میداریم حبسش میکنیم، کار کن برا ما مزن بهش نمیدیم، ناشتا نهار شام میدیم نمیره. گفت خب پس اگر پیدا کردید اینه جزاش؟ گفتن بله. قبول دارید؟ گفتن بله. یه حدیث در تفسیر یوسف، یوسف فرمودن که من هرچی میکشم از محبت بکشم. زلیخا دوستم داشت، زندونیم کرد. بابا دوستم داشت، باعث حسد داداشا شد. یه عمه داشت، اینجا رو گوش کن، یه عمه داشت خواهر یعقوب، این یوسف خیلی دوست داشت، برد تل خودش نگرش میداشت. گفتن بابا چرا بیار ما، خوب بچه ها بچه ها یه خود بردی بردار رو بیار، دیدم که دل بکن و بیاره دش، کمربند ابراهیم و زیر لباسا بس به کمر یعقوب آورد گذاشت. فردا اومد گفت کمربند ابراهیم جد من به من احسسته بوده نیست. گفتن خب نیست و تو زندگی خود، گفت نه نیست، هرچی میگردم. اومد بیالو زد بالا گفت ای یوسف دزدیده. گفت عمم دوستم داشت، میخواست من پلوش باشم، تو اومد دزدی به امزه. دوباره بردش از بابا نجداش کرد. محبت چیز عجیبیه، چون هر کی دوزی میگه یه سال باید بره، قانونشون بود. گفتن فهو جزا، او خودشو میگیریم. اومدن فبد اب او ادم قبل به او اخی، اول صاف نرفت سرگونی به نیامین، از اون داداش، داداش سرگونیش نیست، دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده سرگونی به نیامین. اوی بده ببینم بازی دیگه تو من چی کرده؟ پوک 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 بده من نگاه، یاده دهی کچولی بوده، بده من پیمان. در آوردن گفتن او بنیامین دزدی کرده. خلق الله شدن دو دسته، یه دسته گفتن یوسف دروغ میگه بنیامین دزد نیست، یه دسته گفتن یوسف دروغ میگه، گفتن با یعقوب یوسف پیغمبر است دروغ نمیگه بنیامین دزده، یه دسته گفتن یوسف پیغمبر معصوم است دروغ نمیگه، یوسف دزدی کرده چیز بنیامین دزدی کرده، یه دسته گفتن نه بابا بنیامین دزدی نکرده، بنیامین دزد نیست، او دروغ میگه. خدا وکیل اگه شما رو بوده چی میگفتی؟ کدوم بر میرفتی؟ اگه بگی یوسف دروغ میگه پیغمبر معصوم دروغ میگه، اگه بگی بنیامین دزده، بنیامین دزد بنیامین خونه دزدیده بود.
دیدی پیمونه از گونش اومد بیرون، اما دیدی هم ورداله بذاره؟
بین حق و باطل چلن گوشش نخیل، اصف فاصله نیست. حق اونه که ببینی، خود دیدم از گونی اومد بیرون،
اما ندیدی که بذاره که. پس ببند زبونه تا بابا،
پس نگو هرچ حرفی ها،
هرچ ها میشنوی نگو.
اون وقت نه تنها نباید به زبون بگی ها، قرآن میگه تو مخت یهو نگی بنیامین دزده. حالا نبذار درستش کنم. از امام صادق، حدیث در تفسیر برهانه، امام صادق گفت آقا جون بنیامین که دزدی نکرده بود؟ آقا فرمود نه. گفت یوسف دروغ گفت؟ فرمود نه، یوسف دروغ نگفت. گفت پس این حرف یعنی چی؟ آقا فرمودن که یوسف توریه کرد. یعنی چی؟ ایت و العیر انکم لسارقون، یعنی شما همونهایید که برادرتون یوسف و از بابادون دزدیدید بردید صحرا و تو چو انداختید. اونا میخواست بگه، اینا اشتباه فهمیدن. پس ما که نمیتونیم مغزا بخونیم، فکرها بخونیم، چی میخوان بگن، چی قصه، از سیاحت و پشت خبر نداریم، مواظب باش. به من چه؟ خونه احمدی آش میدن به من چه؟ تو هم دعوت داری به تو چه؟ مواظب باشید. اجتنبو کثیرا من الظن، مؤمنی رستگار است. قد افلح المؤمنون، نماز میخونه، با خشوع هم میخونه، نه تنها زبونش، فکرش هم در کنترل خودشه. نمیدونم. راحت کن خودت، نمیدونم. اجتنبو کثیرا من الظن، این بعض از ظن اسمون، بعضی از گمانایی که به برادرت میبری گناه هستا. فلانی رام گرفتن زندان کردن، چه کرده چه کرده دیدی؟ میگن. خب میگن، آره میگن. بیان جا میگفتن علی نماز نمیخونه، بگو پس میشه. میگفتن حسن خارجی انگلیسیه آمریکاییه. بهش خب بگو تو. خب نمیشه گفت. هر حرفیان نزنید بابا، هر حرفیان مواظب زبونتون، دهنتون، گوشتون، خانم آقایون گوش. ان بعد از زن اسمون ولا تجسسو، تجسس نکنی تو زندگی مردم، ناخون نزن. ها چیزی شنیدی خب باشه، اما را بیفتیم و رو بر ایچ رو این لبابا نکنی کارا. لا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، سوره حجرات، مواظب باش غیبت بعضیتون، غیبت بعضی برادرتون نکنید. غیبت نکن، بدگویی نکن. ذکر رو که اخاق به ما یک ره میفرد باید. غیبت آن است که پشت سر برادر دینید حرفی بزنی که وقتی بهش میرسه ناراحت بشه، بگید آخه من چیکار داشتم با تو؟ آخه یعنی چی حرف؟ اگه حرف رو پشت سر خودت بزنه خوشت میاد، پس برای اونم نگو. یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به مردم. لا یقتن بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، دوست داری حسن احمدی مردش اینجا افتاده، باید بری خوب بشوریش، قسلش بدی، کفن کنی، نماز بخونی، دفنش کنی، بشینی گوشتاشو با چاقو ببری بخوری؟ میکنی کارا؟ آیه قرآن است. ایحب احدکم ان یاکل، بخوره لحم گوشته اخی برادرشا میتن، برادرت مرده اینجا افتاده، چاقوا بیار گوشاشا ببر بخور. میکنی؟ میگید غیبت اینه، غیبت اینه. رسول اکرم نشسته بود تو خونه، درا زدن، آفن بود بفرمایید. دید یه خانم اومد داخل، وارد که شد یه مقدار قد این بانو کوتاه بود، همه خود مثل هم نیستن، یکی کوتاه، یکی بلنده، یکی درشته، یکی لاغره، یکی ریزه، یکی هر کی جور. خدا ما خودمون درستن کردیم، خارقم کس دیگه ایه. وارد شد مامان اخویادون، مامان اخویا نشسته بود، سوالش از پیغمبر اکرم کرد، رفت بیرون. مامان اخویادون، مامان اخویادون حاج خان اون بود برگشت گفتش که به من نگاه کن طوری کرد این طوری کرد یعنی چند قدش کوتاست.
آقا فرمود آیشه 40 زنا 40 زنا آیشه 40 تا زنا
چون خودش اینو کرده بود. حالا تو دل و آزیبه چه درد میخوری مثلا؟ خب آماده اید روزه بخونیم باقیش مال فردا شب انشاءالله. زنده باشیم.
گوش کنید آقا جونی من، امشب شب اول ماهه، فردا اول ماه جمادیه، پنجشنبه است. گوش کنید خانم آقایون، گوش کنید. حدیث داریم هر که میخواد هم بدنش، هم زن و بچهش، هم دینش بیمه بشه، اول هر ماه دو تا کار. اول صدقه 500 تومن 1000 تومن یه نون شاتری هر چی میتونی. دوم نماز اول ماه. آقایون خانوما نماز اول ماه را حتما انجام بدید، حتما انجام بدید. دو رکعت است. رکعت اول حمد یک بار، قل هو الله احد 30 بار. رکعت دوم حمد یک بار، سوره انا انزلنا 30 بار. خیلی راحت، خدا میدونه بهش میارزه. یک ماه بدنت، زن و بچهت، آقایون، ایالاتت، خانوما، خودت، دینت، ایمانت، بچهاتون، این تصادفات، این امراض، این وحشیگری ها، این بیتها بیمه کنید با نماز و با صدقه. فردا اول ماه هست. 48 ساعت هم دیگه بیشتر به عمر زهرا باقی نمونده. دیگه فاطمه زهرا داره چراغ عمرش سوسو میکنه. من دو تا تیکه بگم و دو تا خط بخونم از این غزلی که آوردم، همه شا نمیخونم اما دو سه خطش رو میخونم، 3-4 خطش رو میخونم. و گوش کنید، امام حسن مجتبی سلام الله علیه این مطلب را مرحوم آیت الله من خدا رحمت کنه، من وظیفه خودم میدونم، چیزی که از خودم نیست بگم، چیزی که ندیدم و از خودم نیست بگم. یک عالم واقعا بزرگواری بود، پر مطالعه و ملا، مرحوم آیت الله اسمم کاظم قزوینی. من در قم واقعا به این مرد علاقه ارادت داشتم، هر جا میرم منبر میدویدم. خیلی از فنون منبر را من از این مرد بزرگوار شاگردی کردم. این روز را این مرد بزرگوار قم تو خونه شون خوند، روز شهادت فاطمه زهرا. فرمود یک ماه مونده به عمر آخر عمر فاطمه زهرا، این یک ماه بیبی فاطمه زهرا همش نشسته خوابیده بود. امام حسن مجتبی فرمودن هر چه شب بیدار می شدم می دم مادرم نشسته. یه شب گفتم مادر چرا دراز نمی کشی و بخوابی؟ فرمود حسن جانم وقتی به سمت راست می خوابم این بازو شکسته درد می گیره نمی تونم. به سمت چپ می خوابم این دنده شکسته تو ریه فرو رفته نمی تونم. به قفا می خوابم دنده تو ریه فرو میره، نفس اذیتم میکنه. به جلو میرم برم، به رکوع و سجده به جلو میرم برم، این ریه فشار میبینه. عزیزان من یه کار بهت میگم بکن، یه دنده استخوان گوسفند چیز را بردار ببین، هرچی این طور میکنی بشکنه هی خم میشه. یکی از استخوانهایی که خیلی دیر میشکنه دنده است. چه جور عمر فشار داد و این دنده را شکون من نمیدونم. این 2 هفته آخر این مرد بزرگوار فرمود، البته این تیکه در بحرم هست، فاطمه زهرا 2 هفته آخر عمرشون به شدت تشنه شده بود، آتش به بیبی فشار آورده بود و چون ریه مجروح بود و درون مجروح شده بود، آب که میخواد تو ریه میرفت و بی نفس بیبی به سختی کرد و بیبی تب کرده بود شدید. فاطمه امیرالمومنین دید آقازاده دلشون میخواد آقا برای بانو خاتون سلام الله علیها پزشک بیاره. یه پزشک آوردن، یه پرده کشیدن، پزشک از اون طرف. دکتر گفت بگو ببینم چشه این بی بی. فزه با بی بی صحبت میکرد، چته گفت جریانات را. بی بی 15 روز تب کرده، تبش بالاست، پایین نمیاد، خیلی آتش میکنه، نفس تنگی میکنه، نفس دیگه به شماره افتاده، اذیت خیلی بی بی.
سر به شدت درد میکنه به دستمال، چون عمر دو دستی زد تو سر بیبی. وقت دو دستی که تو سر بزنی دیگه سر معصبت الرأس، جلد 43 به حارم هم صادق فرمود این مدت یه دستمال محکم به سرش گله زده بود و چون دیگه از آب و خوراک و غذا هم افتاده بود و به بستن افتاده بود، اونقدر لاغر شده بود که سارت تل خیال، خیال میکرد زیر این چادر انسانه، اینقدر بیبی لاغر شده بود. تبم بالاست، چون ریه رفته بود مجروح شده بود، آب رفته بود داخل ریه، بیبی خیلی اذیت بود. دکتر فزه گفت، دکتر شنید گوش کرد نوشت، بعد درگشت گفت اگه میخواید این بانو بیشتر از این اذیت نشود آب بهش ندید. الله اکبر، که این چی همه چیز مثل که ارسی میشه. این بیبی دو هفته آخر اومن فرمود حسن بابا آبم بده مامان، حسینم بابا مادر آبم بده بابا. این دو هفته آخر عمر بیبی یک چنین وضعی بود، همشم بیبی نشسته. امشب شب اول ماه هست، 48 ساعت دیگه به عمر بیبی باقی نمونده، ببینم چه میکنی. فرمود زینبم مادر بیا. زینب کمادو نشست. زینب امشب 4.5 سالشه. خانم ها خونه میری دختر 4.5 سال داری؟ گوش کده با آقایون، داری؟ یه دختر 4.5 سال را تصور کن. خب نشست کنار مادر، فرمود دخترم پاشو برو داخل این صندوق یه بخچه هست بردار و بیار. رفت یه بخچه برداشت و آورد و نشست کنار مادر. بیبی فرمود دخترم دستم شکسته است، نمیتونم گره را باز کنم، گره را باز کن. گره را باز کرد، فرمود این رویی. گفت چیه مادر؟ گفت این رویی کفن منه، من 48 ساعت دیگه بیشتر مهمان شما نیستم. ما بابا که منو قرص میده این کفن را بهش بده به من بگیره، بذار زمین. زینب کفن را گذاشت زمین. فرمود بعدی چیه؟ گفت این کفن بعدی مال باباده، بابات که شهید میشه و داداشا غسلش میدن این کفن را بده مال باباده. گذاشت رو کفن. سوم یا برداشت گفت این کفن مال داداشت حسنه، داری میای با من یا نه؟ این بعدی کفن مال امام حسن مجتبی است. نگاه کردید یه پیراهن قدیمی کهنه ته بخچه موند. گفت مادر پس برای حسن کفن تو این بخچه نیست، این چیه؟ بیبی فرمودن این حسینت کفن نداره. زینبم تو دنبال داداش کربلا میلی، زینبم حسینت میاد میگه ایتینی به صوب عتیق، میاد میگه او پیراهن قدیمی را بده، اینا میخواد. تا به تو گفت پیراهن قدیمی را بیار، بدون اینا میخواد، بدون دیگه بعد از این زنده نمیبینیش. دنبالش برو، زیر گلوش از جانب من ببوس. آنچه برای زینب اتفاق می افتاد امشب زهرا برای زینب بیان کرد، امشب براش گفت. بعد فرمود دخترم بابام، دخترم مادر، زینبم مادر، حسین من هر شب از خواب بیدار میشه آب میخوره، امام حسن نه. بعضی ها حروری مزاجن، شبا بیدار میشن تشنه میشن، بعضی بچه ها نه کم آبن، بعضی ها پر آبن. فرمود امام حسن نبا ولی حسین بیدار میشه. زینبم من هر شب کنار بستر حسین آب میگذارم، تو بعد از من به جای من مادری کن، کنار بستر حسینم آب بگذار. زهرا من یار بابات بودم، زینبم من یار بابات بودم، من نگذاشتم بابا تنها بمانه، بعد از من هم دختر باش براش، هم مادر باش براش، هم یاور باش براش. و صد و سفارش های عجیبی فاطمه زهرا به زینب کبرا کرده است. من هدیه به انواع، هدیه به امام زمان سلام الله علیه، دو سه قد از این غزل آقای سازگار را میخونم و میشینم زمین و امشب ببینم چه میکنید. عزای فاطمه زهرا داره میاد، مردم علی داره تنها میشه، مردم زینب داره یتیم میشه، مردم قوغا داره اتفاق میفته، مواظب باشید. تو در بیت ولایت
بعد مادر مادری زینب
ماشاءالله
تو در بیت ولایت بعد مادر مادری زینب تو از طفلی امیر المؤمنین را یاوری زینب به دست کوچک خود پاک کن اشک از رخ بابا
بذار یه چیز یادم من بگم بران امیرالمومنین که از خونه میرفت بیرون فاطمه شروع میکرد به گریه کردن تا میدید صدا پای علی داره میاد اشکاشو پاک میکرد آرام مینشست یه رو علی آرام وارد شد تا رفت زهرا اشکاشو پاک کنه بیبی نشست کنار زهرا یه دید زهرا میخواد بسکت جا بلند بشه آقا دست گذاشت پشت شونه فاطمه زهرا آروم آروم آوردش بالا وقتی آورد بالا زهرا دست برد و اشکای چشم علی را پاک کرد برد زیر پیراهن به پهلوش مالید آقا فرمود چرا اینجور میکنی؟ فرمود بابام بهم گفت اشک مظلوم شفای هر درده پهلوم خیلی درد میکنه زینبم من اشکای بابا را پاک میگم به دست کوچک خود پاک کن اشک از رخ بابا عزیزم زینبم هرچه باشد تو علی را دختری زینب با منی مریض دارا مبادا تشنه بر بالش گرا گذارد سر حسین من تو از امشب برو هم مادری هم خواهری زینب یه بیت دیگه یکی بار بابام باشه
زینبم ببخشین روزها گر در بغل نگرفتمت مادر دستم شکسته سینم شکسته میخوام بغلت کنم نمیتونم دخترم خدا حافظ عزیزم ببخشین ببخشین روزها گر در بغل نگرفتمت مادر تو بهتر از همه واقف به حال مادری زینب من ار تنها شدم بودی تو تنها یاورم اما تو بعد از مادرت تنها تری زینب این وصیت ها به گوش زینب بود تا موقع که ابی عبدالله اومد پشت خیمه صدا زد او خیه ایتین به صوب عتیق او پیران کهنه قدیمی ها بیار زینب یه سیحه زد افتاد زمین بیهوش شد ابی عبدالله بغلش گرفت خوهرم آرام باش به اوشش آورد چه تا اینجور شدی؟ گفت آخه داداشم داداش مادر به من فرمود از این لحظه به بعد دیگه تو را زنده نمیبینم اما برابر بچه ها نمیخواد حرف بزنه آقا سوار اسب داشت میرفت یه وقتی یه صدای میاد دنبالش مهلن محلا
دخترم ارسیه قربت مادر مال تو سید اینجوری خون من چند خط و امشب با دلت کار دارم دخترم ارسیه قربت مادر مال تو پرکشیدن مال من این دو سه تا پر مال تو داغ من مال علی داغ علی هم مال من حسن اینو غم این دو تا برادر مال تو آروم آروم بریم دیگه خطبه خونی توی مسجد مدینه خطبه خوندن توی کوفه مثل هیدر مال تو خطبه خونی توی مسجد مدینه مال من خطبه خوندن توی کوفه مثل هیدر مال تو از اینجا به بعد دیگه خدا به داد دلتون برسه خنده همسایه ها تو راه کوچه مال من صدای هل هل و خنده لشگر مال تو خنده همسایه ها تو راه کوچه مال من صدای هل هل و خنده لشگر مال تو این سه تا کفن واسه من و علی و مجتبا زینبم پیراهن حسین بی سر مال تو قصه میخ درو کشتن محسن مال من قصه میخ درایم کشتن محسن مال من قصه سه شعبه و هنجر اصغر مال تو بوسه های بیرمق این دم آخر مال من بوسه های لب گودال برادر مال تو کم کم در آن برات روزه میخونم شالا طاقت بیاری زخم بستر مال من اشکای هیدر مال من. باریکلا زخم بس در مال من، اشکای در مال من، یک هزار و چند تا زخم تن بی سر مال تو. دخترم تو از من جلو افتادی، چرا؟ قتل و غارت مال تو، رخت اسارت مال تو، دیدن بزم شراب و قتل و غارت مال تو، رخت اسارت مال تو، دیدن بزم شراب می و ساغر مال تو. الهی برات بمیرم بی بی جانم، به ما اجازه داده شد اومدیم کنار بستر، سید اشاره کرد منم تابعم التماس دعا. امچیگه عشق گرم علی رو گرفت به پهلو کشید، بغض نهفته علیم باز شد، گفت فاطمه جان. چند خط قبل از قربت بخونم. گفت وقتش شده است یا سخنت را عوض کنی، یا لحظه رها شدنت را عوض کنی. من امید دارم به این جلسه. لاغر شدی کفن دگر اندازه تو نیست، لاغر شدی کفن دگر اندازه تو نیست، باید زمان پر زدنت را عوض کنی. اینا اونایی که احکام نماز و بلدت میفهمن من چی میگم. گفت خانمم پهلو عوض نکن تو که مجبور می شوی وقت نماز پیراهنت را عوض. وقت نماز، حالا که اینطور شد بذار روزمون روزه التماس باشه. دیدم میان کوچه خوردی تازیانه، بانوی خانه گاهی به دست و گه به سر، گاهی به شانه. علی داره التماس میگنه، بی تو علی خون خرابه، نرو زهرا نرو زهرا. بگم یا نه؟ حتی سلامش بی جوابه، نرو زهرا نرو زهرا. باید به یادت تا سهرگان بنالم، افسردم آشفتم آزردم. تو خونه نمیدونی چه خبره، هر کدوم از بچه‌هات یه جور دارن روزه میخونن. زینب تو بغلم نشسته میگه بابا چند تا سال ازت دارم، شنیدم در بستر به جای پیغمبر خوابیدی. بله دخترم. شنیدم عمرو بن عبدود به زمین انداختی. بله دخترم. شنیدم در قلعه خیبر از جا کندی. بله دخترم. و بچه را تو خونه نشستی، تو کوچه مادرم و سیلی زدم. ببین که زینب بونه مادر میگیره، علی قریبه پیش چشام، چادر تو رو سر میگیره. تازه وقتی چادر رو سرش میکنه رو میکنه به من میگه بابا چقدر شبیه مادر شدم. و وقت حسن میگه هنوز شبیه مادر. اینو من یه جا شنیدم، نمیدونم از خود سید بود نمیدونم، اما جاش امرو برات بگم. میگن تو عرب رسم دختر تا عروس نشده باید مادر مواش رو جونه کنه. چند روز مواش شونه نخورده، پاشا زهرا پاشا زهرا. داغ فراقت دلش رو برده، پاشا زهرا پاشا زهرا. میخوام دیگه ببینم چه میکنی تو این جلسه، انشالله بتونم شبای آیندم خدمتتون باشم، اما امشب دیگه هر چی دلم میخواد اینجا روزه میخونم. یه جمله میخوام بگم، شما هم زمزمه کنید، انشالله هممون ذاکر باشیم. یه بیتی که میخونم شما هم دنبالش تو ذهنت میاد، انشالله با هم دیگه میخونیم. خونه بی زهرا دیگه صفا نداره، علی قریبه درد قریبی علی دوا نداره. میخوام یه اسمیو ببرم که خدا ذاکر این اسمه، ملائکه گریه کنه این اسم، همه ما هم آواره این اسمیم. حسین امروز غذا نخورده، پاشو زهرا پاشو زهرا. میگه وقتی زیر بغل حسین رو گرفتم گفتم آقا شما بیا سر زبره، فرمود از ما تا حالا کجا دیدی من بی مادر سر زبره. س سید تو شعرش التماس کرد الهی قربونش برم، خیلی دل سوخته است، خاک پای تک تک شما گریه کنا سرمه چشم من. انشالله هممون مدینه باشیم آزاد و راحت گریه کنیم. میخوام یه جمله بگم، دیدید وقتی یه مادری جوون باشه مریضیش طوری باشه که نتونه بچه‌هاشو بغل کنه، این مادر تو دلش آشوبه. میگن دیدن مادر دل و زد به دریا، گفت حسین بیا مادر، با دست شکستش سر حسین و به سینه جزمانید، آروم آروم دست به موهای حسین. الهی مادر براد بمیره حسین، میگم جرأت دارم میگم. زینب میگه وقتی حسین از مادر جدا شد دیدم تمام صورت حسینم خون آلوده، میخوام بگم بی بی جان یا زینب اینجا بیشتر گریه کردی یا وقتی از بالا تل زینبیه میدیدی، هر کی با هر چی دستشه داره میزنه. گفتم کفن کنم به تنم تو نخواستی، گفتم بشم رو بزنم تو نخواستی، حالا بگو چه کار کنم پشت رو شدی. با تیغ کند آخر سر رو به رو شدی، هرچی خنجر جلو گلو گذاشتید نمی بره، آخ بدن و با لگت برگرد و هی ضربه می زد، با هر ضربه ای که می زد صدای ناله مادری بلند می شد. حسین سالار زینب، حسین سالار زینب، حسین سالار زینب. میخوای گر بگیری آتیش بگیری اما نمیذارن، آخه امام زمان دست به قلبت میذاره، میگه این باید همیشه برا جدم گریه کنه، اگر نه به خدا مگه میشه روزه ی آقا رو بشنوی و زنده از این جلسه بری، قربون دلت برم. ای حسین حسین آرام، صدا صدا ببینم چه جور صدا داری. حسین هنوز نشد بهتر. حسین
خدا مادرم را کجا میبرم، خدا مادرم را کجا میبرم، گمانم برای شفا میبرم، من و خاندان.
دیدم عوض این که علی تابوتو بکشه تابوت داره علی رو میکشه. گفتم آقا چرا اینجوری؟ فرمود آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشود. سلمان تو که جلو چشمت خانومت رو نزده. گفت شعله آهش، شعله آهش شرر بر عالم لاهوت میزد. یک قدم میرفت سر بر چوبه تابوت. همراهان همراه او خاکم کنید.
کفران که از داشت با من دشمنی دیدم تو را میزد. کفران که از داشت با من دشمنی کفران که از داشت با من دشمنی زهرای من خانوما مادر زینب الان که از داشت با من دشمنی دیدم تو را میزم. شهید انتقام جنگ بدر و خیبرم بودی. الهی عظم البلا و بلحه